بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین. عزیزان همراه، سلام و درود ما را بپذیرید. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید برای شنیدن مباحثی در فرهنگ و هنر و ادبیات. منظری متفاوت به مقوله بهار می نگریم. مولوی چه تأویل و تفسیری از بهار دارد؟ دکتر ایرج شهبازی از این موضوع سخن می گوید.
نمیدونم با دیوان منوچهری دامغانی آشنا هستید یا نه. خواهش میکنم اگر نخوندید دیوان منوچهری رو با دقت تمام مطالعه بکنید. استاد فرزانه آقای دکتر دبیرسیاقی این دیوان رو به چاپ رسوندن و الان هم به چاپ های مکرر رسیده. منوچهری دامغانی بدون هیچ شکی شاعر بهاره. از لحظه که شما وارد دیوان منوچهری دامغانی میشید فقط صدای بلبل و هزار دستان و قناری و فاخته و توتی رو میشنوید، صدای وزش باد رو میشنوید، تابش خورشید رو میبینید، نسیم رو میبینید، خوشبویی گلها رو میبینید، تمام گلها رو ایشون توصیف میکنه. واقعا دیوان منوچهری دامغانی مثل یک باغ پر از رنگ و بوس که در تمام این باغ فقط زیبایی دیده میشه. منوچهری از کنار هیچ پدیده‌ای به سادگی رد نمیشه. کنار گل نرگس وای میسته، به نظر میرسه ساعت‌ها به گل نرگس نگاه کرده، تمام برگ‌ها، گلبرگ‌ها، رنگ‌ها، تمام ویژگی‌های این گل رو دیده و با زیباترین شکل اینها رو توصیف کرده. اما نکته در اینجاست دوستان که در میان این مجموعه عظیم زیبایی که منوچهری خلق کرده شما هیچ معنای فلسفی و اخلاقی و عرفانی نمیبینید. به همین خاطر استاد فرزانفر توی سخن سخنوران به درستی میگه خیلی زود انسان دچار کسالت و ملالت میشه. منوچهری در سطح پدیده های بهار توقف میکنه، مطلقا تلاش نمیکنه برای اینکه وارد ساحت وراتر در واقع این سطح ظاهری بشه. از این جهت بهار منوچهری یک بهار زیبای سطحی سوری است. واقعا بزرگترین نتیجه‌ای که منوچهری از این همه زیبایی‌های بهار می‌گیره اینه که در بهار بشینید توی باغ با یه دوستی از زندگی لذت ببرید. اما مولانا هم شاعر بهاره، ولی در ورای تک تک پدیده‌های بهار تلاش می‌کنه که یک رمزی پیدا بکنه. دوستان مجموعه سخنان مولانا درباره بهار خیلی خیلی عظیمند. من فکر میکنم که سه کلان تصویر آثار مولانا عبارتند از 1 کلان تصویر دریا، 2 کلان تصویر خورشید و 3 کلان تصویر شاه. اگر از این سه تا بگذریم به نظر میرسه در رده بعدی ما باید دست بذاریم روی بهار. یعنی بهار هم یکی از کلان تصویرهای مولاناست و مولانا برای بیان تجربیات عرفانی خودش و برای بیان تأملات فلسفی خودش از مجموعه امکانات وسیعی که بهار و واژگان مربوط به حوزه معنایی خانواده بهار در اختیار او قرار میدن به خوبی استفاده کرده که امروز ما نمونه های از اینها رو با هم دیگه به یاری خداوند میخونیم. فکر میکنم اگر همه حرفای مولانا رو درباره بهار بخوایم در 3 دسته بزرگ طبقه بندی بکنیم در این 3 تا میگنجن. 1 بهار و خدا، 2 بهار و رستاخیز و 3 بهار و انسان. امروز من تمام بحثم درباره بهار و انسانه، اما برای که این 2 قسمت هم در واقع در حقشون جفایی نکنیم اجازه بدید که یه اشاره مختصری به این 2 قسمت هم بکنم. مولانا درباره بهار و خدا سخنان خیلی زیادی داره و واقعا در این باره موشکافی های فراوانی کرده. من به 3 نکته در اینجا اشاره میکنم. نکته اول اینه که خود بهار دیدنی نیست. یعنی من اگر به شما بگم خود بهار رو به من نشون بدید شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. نهایتش اینه که من رو توی باغی میبرید، درخت ها و گل ها و هوای تمیز و وزش نسیم و این چیزهای زیبا رو به من نشون میدید و میگید اینها آثار بهار هستن. مولانا میگه خداوند مثل بهاره، یعنی خود خدا رو در جایی نمیشه مستقلا نشون داد و انگشت گذاشت یه جایی در جهان و گفت این خداونده، نه. اما خداوند در همه هستی خودش رو نشون میده، همونجور که تراوت و سرسبزی و خرمی باغ نشانه وجود بهاره، اگرچه ما بهار رو نمیبینیم، وجود جان، وجود حرکت و جنبش و تلاش و تکاپویی که در جهان طبیعت و جهان انسانی وجود داره نشون میده که پشت این همه زیبایی باید یک آفریننده وجود داشته باشه، اگرچه ما اون آفریننده رو با چشم سرمون نمیتونیم ببینیم. تو بهاری، خطاب خداونده، تو بهاری ما چو باغ سبز خش، او نهان و آشکارا بخششش. همونجوری که بهار پنهانه ولی بخشش بهار آشکاره، خداوندم پنهانه ولی بخششهای خداوند آشکارن. اینجا مثالهای دیگه ای مطرح میکنه. تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا. تو چو عقلی ما مثال این زبان، این زبان از عقل دارد این بیان. تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم. ما خود شادی رو نمیتونیم ببینیم، اما وقتی طرف لبش گل انداخته، چشماش برق میزنه و داره قاه قاه میخنده، ما میفهمیم که شادی وجود داره. مولانا میگه خداوندم همینجور وجود داره و همینطور باید فهمیده بشه، و البته خودش میدونه که این مثالها مثالهای زیبایی نیستن. بعد میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. دومین نکته که درباره خدا و بهار بگیم اینه که به نظر مولانا آنچه که در طبیعت میبینیم بازتاب یک صفتی در خداونده. در دیوان شمس میگه وقار و آهستگی کوها بازها بازتاب سقا بودن خداونده، و دونه دونه اینها رو توضیح میده. به نظر ایشون هر پدیده زیبایی که در این جهان میبینیم عکسی است که اصل او در خداونده، و عرفان از این منظر دوستان چیزی نیست جز عکس شناسی و برگرداندن عکس به اصل. یعنی هر پدیده زیبایی که در طبیعت میبینید گویی یک فلشی است که به ما میگه به من نگاه کنید، از من عبور کنید، برید به سوی اصل زیبایی که خداونده. بعد مولانا بر این اساس تأویل‌ها و تفسیرهای خیلی زیبایی میاره و میگه بهار وقتی که میاد زمین تمام داشته‌های درون خودش رو آشکار میکنه. شما اگر 4 ماه پیش به زمین گندم سپرده باشید، وقتی که بهار میاد زمین به شما گندم میده. اگر شما جو به زمین سپرده باشید، زمین به شما جو میده. اگر شما گردو به زمین سپرده باشید، زمین به شما گردو میده. بنابراین به نظر مولانا در بهار در میابیم که زمین امینه، و این امین بودن زمین دقیقاً بازتاب امانت خداونده. البته استاد روزانفر به درستی میگه هیچ وقت در ادبیات اسلامی خداوند با صفت امین توصیف نشده، اما بعضی از مفسران قرآن صفت مهیمن رو که در سوره 8 اومده به معنای امین گرفتن، و ظاهرا مولانا هم به این معنا خداوند رو امین میدونه و میگه هر چی که در زمین وجود داره و زمین با امانت داری اینها رو به ما پس میده، این بازتاب امانت داری خداونده. اگر کسی الان هم همینطوره دیگه، امانتی به کسی میسپاره، برای پس گرفتن امانت یه نشانه باید ببره که اون امانت رو واقعا سپرده، بعد با اون قبض، با اون فیش، با اون نشونه امانتشو بگیره. مولانا میگه زمین امینه و بهار وقتی که میاد تمام این امانتها رو از زمین میگیره، و بهار نشانه های خداوند رو با خودش میاره و زمین قبول میکنه امانتهای درون خودش رو پس بده. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خاک همین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد. مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. سومین نکته که درباره بهار و خدا عرض میکنم اینه که به نظر مولانا تغییر فصول بسیار کار شگفت آوری است. ما از کنار این پدیده ها به آسانی میگذریم. ما انقدر نفس کشیدیم که برای ما نفس کشیدن عادی شده. هیچ وقت ما متوجه عظمت نفس کشیدن نمیشیم. انقدر نسیم به روی پوست ما خورده و نوازش کرده پوست ما رو که ما اصلا متوجه نمیشیم نسیم و وزش نسیم چه حادثه عظیمی است که هر روز داره در زندگی ما اتفاق میفته. آقای دکتر شفیع کتیانی یه شعری داره که واقعا دل و آتیش میزنه، خیلی زیباست. میگه که به پایان رسیدیم اما نکردیم آغاز، فرو ریخت پرها نکردیم پرواز. ببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای، اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست. ما اصلا نمیفهمیم که هر روز صبح داره میاد و صبح داره میره. ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم. انقدر در زندان عادتها، زندان آداب و رسوم، در زندان پیشداوری ها گرفتار اومدیم که اصلا متوجه نمیشیم که چه حوادث عظیمی هر روز داره در کنار ما اتفاق میفته. دوستان، شکفته شدن یه گل هیچ از رستاخیز کم نداره، به دنیا اومدن بچه هیچ از روز قیامت کم نداره، وزش نسیم هیچی از بزرگترین اتفاقات جهان کم نداره. از یه کسی مثل حافظ باید بپرسیم، کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. اما ما نمیتونیم این بادو بفهمیم و درکش بکنیم. برای کسانی که گرفتار این عادتها و پیشداوریها و آداب و رسوم نشدن، برای کسانی که واقعا بی پیشداوری به جهان میتونن نگاه کنن، هر لحظه جهان حاوی و شامل و حامل قیامتی است و میشه این حادثه عظیم رو هر لحظه در جهان مشاهده کرد و مولانا از کسانی است که این حادثه رو میبینه. بنابراین برای او رفتن زمستان و آمدن بهار و رفتن بهار و آمدن پاییز حادثه ایست به بزرگی رستاخیز، و اون کسی که این حادثه رو آفریده باید خیلی موجود عظیم و قدرتمند و نیرومندی باشه.
در رادیو فرهنگ، گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. در بخش دوم برنامه باز دکتر ایرج شهبازی و مولانا و تأویل بهار.
مولانا به ما میگه هر وقت که شما ناامید میشید، هر وقت پژمرده و افسرده میشید، به خودتون بگید اون خدایی که میتونه پاییز و زمستان رو ببره به جای اونها بهار بیاره، اون خدایی که میتونه درختان خشک رو سرسبز کنه، اون خدایی که میتونه گل برویاند، اون خدایی که میتونه میوه به وجود بیاره، اون خدا قدرت داره که منو از دست این غمها و رنجها نجات بده و به من شادی و آرامش عطا بکنه. آن که گل آرد برون از عین خار، هم توانت کرد این دی را بهار. آن که زو هر سرو آزادی کند، قادر است در قصه را شادی کند. ببین چقدر زیباست. آن که زو هر سرو آزادی کند، قادر است در قصه را شادی کند. من به همین سه نکته در روی خدا بسنده می کنم. بریم سراغ بهار و رستاخیز. در اینجا هم دو سه نکته بگم که به بحث اصلی برسم. مولانا با تأمل در حادثه شگفت‌آور بهار معمولاً به یاد رستاخیز میفته و نکته‌های خیلی عمیقی رو درباره رستاخیز استنباط میکنه. اولین نکته اینه که به نظر مولانا اون خداوندی که میتونه زمین مرده رو در فصل بهار زنده بکنه، این خداوند توانایی داره که بعد از این زندگی یک نشأه دیگری از حیات و یک فرصت دیگری از زندگی رو ایجاد بکنه. بنابراین به نظر مولانا بهار به تنهایی برهانی است برای رستاخیز. این بهار نو ز بعد برگریز هست برهان وجود رستاخیز. این بهار یک برهانی است برای اینکه رستاخیزی وجود داره. در واقع درختانی که در تابستون سرسبز و پربار بودند، در زمستان همه برگ‌ها و میوه‌هاشون از دست دادند و دوباره و برهنه و لخت و بیرمق شدن، در بهار دوباره سرسبز میشن، میوه میدن. به نظر مولانا این یک نمونه ای از ما انسان هاست. ما انسان ها در یک چرخه حیات قرار داریم و باید باور داشته باشیم که زندگی در پیش روی ماست و ما به تمامه نخواهیم مرد. چون براید آفتاب رستخیز، برجهند از خاک زشت و خوب تیز، سوی دیوان قضا پویان شوند، نقد نیک و بد به کوره میبرند، نقد نیکو شادمان و نازناز، نقد قلبن در زهیر و در گداز، لحظه لحظه امتحانها میرسد، سر دلها می نماید در جسد، چون ز قندیل آب و روغن گشته فاش، یا چو خاکی که بروید سرهاش، از پیاز و گندنا و کوکنار، سر دی پیدا کند دست بهار، آن یکی سرسبز نحن المتقون، وان دگر همچون بنفشه سرنگون. در واقع این که در بهار بعضی از گیاهان سرنگونن، بعضی از گیاهان زود پژمرده میشن، بعضی از گیاهان خیلی سرسبز و پرطراوتن، اینها نماینده اینه که ما بعد از اینکه مردیم مثل این گیاهان حشر خواهیم شد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ از اینجا مولانا به یک نتیجه دیگه میرسه، اونم اینه که اگر یه درختی در زمستان خشک شده باشه و امیدی به سرسبز شدن نداشته باشه، او از بهار خوشش نمیاد. درخت خار اصلا علاقه ای نداره بهار برسه، چون بهار مایه رسوایی او میشه. اما درختانی که پتانسیل سرسبز شدن و به بار نشستن رو دارن، اینا با همه وجود خواهان فرارسیدن بهارن. مولانا میگه رستاخیزم بهار زندگی ماست. انسانهای بدکار و بدخواه از فرارسیدن رستاخیز بدشون میاد، از رستاخیز نفرت دارن. اما انسانهایی که در درون خودشون زیبایی درست کردن، درون زیبایی برای خودشون آفریدن، این انسانها بی صبرانه منتظرن که بهار برسه. پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض او خواهد که با کر و فر است، هر که چون هندوی بد سودایی است، روز عرضش نوبت رسوایی است، چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شبی همچون نقاب، برگ یک گل چون ندارد خار او، شد بهاران دشمن اسرار او، وان که سر تا پا گل است و سوسن است، پس بهار او را دو چشم روشن است، خار بی معنی خزان خواهد خزان، تا زند پهلوی خود با گلستان، تا بپوشد حسن آن و ننگ این، تا نبینی رنگ آن و زنگ این. آخرین نکته که در باید بهار و رستاخیز بگم و بسیار مهمه دوستان، اینه که در بهار هر چی که در درون خاک باشه آشکار میشه. ما مطلقا نمیتونیم در رویش گیاهان دستبرد و تصرف و دخالت داشته باشیم. اگر ما باور کنیم که بر سر هستی نمیشه کلا گذاشت، اگر باور کنیم که گندم از گندم بروید جو ز جو، من فکر میکنم تمام زندگی ما یک سره عوض خواهد شد. اگر ما میخواییم خوبی درو بکنیم، ناگزیر باید خوبی بکاریم و به نظر مولانا زندگی بعد از مرگ دقیقا آن روی سکه زندگی این جهانیست، بدون هیچ فاصله ای. ما همکنون در متن رستاخیزیم، همکنون، فقط کافیه که چشم ما باز بشه. بنابراین به نظر مولانا درسی که بهار به ما میده اینه که سر هستی نمیتونیم کلاه بذاریم، هر چه بکاریم ما همون رو درو خواهیم کرد. میگه رازها را میکند حق آشکار، چون بخواهد رست تخم بد مکار، آب و ابر و آتش و این آفتاب، رازها را میبرارد از تراب، این بهار نوز بعد برگریز، هست برهان وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، هرچه خردست این زمین رسوا شود، بردمد آن از دهان و از لبش، تا پدید آرد ضمیر و مذهبش، سر بیخ هر درختی و خورش، جملگی پیدا شود آن بر سرش. خب اجازه بدید برسیم به بحث بهار و انسان. ببینیم مولانا در حیطه جهان انسانی از بهار چه درسهایی برای ما گرفته، چه پیامهایی برای ما برمغان آورده. من در اینجا 10 تا نکته رو برای دوستان عزیز عرض میکنم و امیدوارم که این 10 تا نکته باعث بشن که شما با این چشمانداز وارد آثار مولانا بشید و خودتون نکته های عمیق‌تر، مروارید های بسیار آبدارتر و درخشانتری رو از دریای شعر مولانا استخراج کنید. اولین نکته درباره سرمای بهار و سرمای پاییزه. یه حدیثی از پیغمبر داریم میگه که از باد پاییز و سرمای پاییز تن بپوشانید، به خاطر اینکه سرمای پاییز همون کاری رو که با درختان و با طبیعت میکنه با تن شما هم انجام میده. یعنی اگر شما خودتون رو در معرض سرمای پاییز قرار بدید بدنتون آسیب ببینه، اما خودتون رو در معرض باد بهار قرار بدید، به خاطر اینکه باد بهار همون کاری رو که با طبیعت میکنه و باعث سرسبزی طبیعت میشه، همون کار رو با تن شما هم انجام میده و باعث سرسبزی و خرمی تن شما میشه. مولانا میگه که ما باید این جمله رو تأویل کنیم، ما نباید معنای ظاهری این جمله رو بفهمیم. به نظر مولانا باد پاییز یعنی نفس و باد بهار یعنی عقل و دم اولیاء خدا، سخنان اولیای خدا. مولانا میگه همونطور که باد پاییزی طبیعت رو پژمرده میکنه و به بدن آسیب میزنه، همینطور اگر ما در معرض وزش نفس قرار بگیریم، یعنی به بدخواهی های خودمون، به قسمت تاریک وجود خودمون مجال رشد بدیم، ما یک انسان پژمرده و افسرده و بیحال و ملول خواهیم شد. و اگر ما خودمون رو در معرض نسیم های خردمندی با تفسیری که مولانا داره قرار بدیم، ما زندگیمون بانشات و سرسبز و خوب خواهد شد. اگر تو با خرد زندگی بکنی، جهان برای تو آب گوارا خواهد شد. اما اگر تو به طرف نفس بری، تمام لذات جهان و نعمات جهان برای تو به خون تبدیل خواهند شد. بنابراین مولانا در باد بهار و باد پاییز تفسیرش اینه که باد پاییز یعنی نفس و باد بهار یعنی عقل و سخن اولیای خداوند. این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. فعل باران بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیکبخت. گر درخت خشک باشد در مکان، عیب آن از باد جانفزا مدان. باد کار خیش کرد و بروزید، آن که جانی داشت بر جانش گزید. گفت پیغمبر ز سرمای بهار، تن مپوشانید یاران زینهار. زان که با جان شما آن می کند، کان بهاران با درختان می کند. لیک بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. بعد مولانا میگه راویان این را به ظاهر برده اند، هم بران صورت قناعت کرده اند. بی خبر بودند از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. اینجا نظر قطعی خودشو در تأویل باد بهار و باد پاییز میگه. آن خزان نزد خدا نفس و حواس، عقل و جان عین بهار است و بقاست.
این سخنرانی در تاریخ 26 اردیبهشت 1396 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایراد شده بود. از همراهی شما دوستان ارجمند متشکریم. بدرود.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
در مورد وظایف متقابل زن و مرد نسبت به یکدیگر، اینجا شارع مقدس، البته این وظایف مختلفن اما تعادل وجود داره. قرآن در سوره بقره و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، اون مقداری که حق برای اونهاست همون مقدار حق علیه اونهاست، یعنی بر اونهاست، یه چیزی متعلق به اونهاست، به همون میزان یه چیزی متعلق به طرف مقابل بر دوش اونهاست، تکلیف اونهاست. یعنی هر وظیفه‌ای که به کسی محول شده در قبالش یک حقی وجود داره، هر امتیازی به هر کدوم داده شده در مقابلش یه وظیفه‌ای وجود داره، تعادل کامل. اینم در مورد حقوق زن و مرد. بنابراین حقوق و وظایف البته یکسان نیست اما متعادل. در نگاه به مسئولیت ها، مسئولیت پذیری ها، اینجا تکیه بر ویژگی های طبیعی زن و مرد، یک ویژگی هایی بین تفاوت هایی بین زن و مرد، یعنی طبیعت زنانه و طبیعت مردانه وجود داره، هم در جسم هم در روح. در مسائل معنوی یه تفاوت هایی وجود داره، مسئولیت ها متناسب با اون تفاوت ها. در مورد وظایف اجتماعی تکالیف زن و مرد یکسانه، نقش ها مختلف اما تکالیف یکسان، یعنی هم زن هم مرد برشون جهاد واجبه، مدا جهاد مردی یه جوره، جهاد زن یه جور دیگه است. یعنی همین جنگ مثلا دفاع 8 ساله، زنان مکلف بودن، تکلیف داشتن، تکلیفشون رو خوب عمل کردن. زنها در این مدت اگر بهتر از مردا عمل نکرده باشن، حداقل به اندازه مردا عمل کردن. اگر نخوندید کتابهایی رو که در مورد بانوان هست در دوره دفاع مقدس، بخونید، کتابهایی نوشته شده الحمدلله. حالا ها به فکر این چیزا هستن، جوانای خوب ما فراهم میکنن. فضل بفرمایید همین شهر حالایی که مربوط به همسران شهداست، گمان نمی کنم شما بتونید یکی از این شهر حالا رو بخونید و در مدت خوندن این 10 بار اشک نریزید، امکان نداره. یعنی اصلا وقتی می بینه این جهاد این زن رو، حالا مرد رفته تو میدان اما این داره جهاد میکنه، زن در جای برجسته خود، مرد هم در جای برجسته خود، هر دو برخوردار از امتیازات قانونی، فکری، نظری و عملی.